حزب الله معادلات تغییر کرده و توانسته در این زمینه تاثیرگذار باشه و تصمیم گرفت که در پارلمان شرکت بکنه و در وزارتخانه ها هم نمایندگانی رو داشته باشه و طبیعتاً نبرد سیاسی بر نبرد نظامی تاثیر میگذاره. ما شرایط سختی رو در لبنان داریم، طیف‌ها و اقشار مختلفی در لبنان هستند که عده‌ای موافق مقاومت هستند و برخی هم مخالف. برخی دوره‌های پارلمان به شدت با فراکسیون وفاداری به مقاومت و جنبش عمل در پارلمان مقابله می‌کنند بعضی وقت‌ها برای اجرای سیاست ها و در خصوص اختصاص بودجه های اقتصادی برای اجرای برنامه ها همراهی نمی کنند با نمایندگان حزب الله و همچنین در سطح وزارتخانه های خدمت رسان که حزب الله با مشکلاتی مواجه است در این خصوص و بعضی فراکسیون ها مانند القوات اللبنانیه و گروه های دیگر تلاش می کنند که با سیاست های حزب الله برای آباد کردن جنوب لبنان مخالفت بکنند و
لیس لدوله دخل حینها یتصدى النواب بكل جداره والوزراء
هنگامی که نمایندگان و وزرای مرتبط با مقاومت خواستار این هستند که اختصاص داده بشه بودجه‌هایی برای آبادانی جنوب لبنان، ممکنه با مشکلاتی مواجه بشه و ما شاهد نبردهای شدیدی در عرصه سیاست داخلی لبنان هستیم که در بحث رسانه‌ای و پارلمان و وزارتخانه ها ما شاهد اون هستیم و نیروهای مقاومت همیشه در این عرصه ها خواهان احقاق حقوق مردم بودند و برخی جریان ها هستند و بودند که نمیخواهند این گونه باشه سیاست های لبنان.
و هذا كله غير صالح لبنان
و میخوان در عرصه فرهنگی هم شیوهی رو در لبنان به پیش ببرند مخالفان مقاومت که با فرهنگ لبنان و مردم اونجا مطابقتی نداره، اما حزب الله و جنبش عمل و ملیگرایان لبنان که خواهان عزت و کرامت برای لبنان هستند و میخوان که مستقل باشه در مقابل تسلط آمریکا و غرب، سیاست های متفاوتی رو در پیش گرفتن در سالهای اخیر.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر دستمال چین، اتفاقا توی یکی از برنامه های گذشته آقای حسن خلف هم نسبت به همین قضیه که آقای نبیل اشاره کردن موضوعاتی رو بهش پرداختن که امریکایی ها تونستن توی این چند سال در عرصه فرهنگی مقابله بکنن با برخی از روش های محور مقاومت و از اون طرف هم مقاومت با بروز کردن خودش تو عرصه های سیاسی یا فرهنگی تونسته که بخشی از این ضعف رو جبران بکنه و در حال حاضر تونسته تقریبا پا به پای امریکایی تو عرصه فرهنگی بیاد جلو. حالا این نظر شما رو بنده هم دوست دارم بدونم با توجه به فرمایشات آقای نبیل، کشورهای همچون جمهوری اسلامی چقدر تونستن کمک بکنن به محور مقاومت در مقابله با هجمه‌های امریکا یا در لبنان و یا این تاثیرگذاری به شکلی بوده که امریکایی‌ها این رو حس بکنن یا نه به تنها فقط خود حزب الله در این چند سال قدم برداشتن به جلو؟
بله، ما تحیاتی لاستاز نبیل سروز، استفدت من کلماتکم القیمه. از خودم که ببینید، برای اینکه ترسیم کنیم که چقدر این کار سخت بوده و مشکل، ما باید برگردیم به عقب، زمانی که اصلا لبنان در بس در اختیار نیروهای غربی و انسانها و گروههای وابسته به غرب در لبنان بود.
بله،
حاکمیتی که ما رو نیا داشتن، اصلا شیعیان به رسمیت نمی‌شناسن، اصلا مذهب معنا نداشت، اصلا دین معنا نداشت و به همین خاطر در سال 82 اسرائیل تونست بیاد تا بیروت و اشغال بکنه و دولت دست نشانده تشکیل بده. اینا رو باید ببینید، ما باید از اون مقطع نگاه کنیم که لبنان در چه روز و حالی بوده که اومده در یک کشور عربی دولت دست نشانده تشکیل داده و مخصوصا اونجا را منظم به خودش بکنه.
شاید نه تنها لبنان بلکه سایر بازوهای محور مقاومت هم تا به الان به همین شکل اومدن.
از اونجا میخواست بره بعدش دمشق، بعد بره بغداد و دمشق و بغداد و بیا تو آبهای خلیج فارس. ببینید پس حزب الله به تنهایی و با الهام از انقلاب اسلامی و با الهام از منویات رهایی بخشی که حضرت امام داشتن تونست خودش شکل بده و در میان این فوجی از مخالفین و دشمنانی که داشت خودش در لبنان رشد بده، برای اولین بار ارتش جرار رژیم صهیونیستی رو شکست بده، برای اولین بار بخاری و خفت و ذلت بیرون کنه که هیچ کدوم از کشور عربی نتونستن. ببینید سینا انا اشغال، جولان اشغال، کرانه باختری اشغال، هر جای رژیم صهیونیستی رفته دیگه اشغال کرده و برنگشته. تنها جایی که این اتفاق نیفتاده لبنانه و اینم به برکت از کنم که انقلاب اسلامی و حزب الله است. خب وقتی که در چنین شرایط سختی که هیچ نوع کمکی در داخل لبنان نمیتونه حزب الله داشته باشه خودش را رشد داد، الان مده در سطح بالای توازن متوازن کننده معادلات منطقه‌ای قرار گرفته، خودش از لبنان خارج کرده رسونده به سطح منطقه. خب این نشون میده که تونسته فرهنگ خودش را غالب کنه، این نشون میده که یک تشکیلات بسیار قوی و ساختاری است که مردم وقتی میبینن. ببینید چرا مقاومت شده سمبل ملی مردم لبنان؟ اینکه میبینن از ذلت رسیدن به عزت، میبینن کشورشون از اشغال در اومده، میبینن که حزب الله قدرت داره، میتونه در برابر شرایطی رژیم صهیونیستی بیسته. خب خود این فرهنگ سازیه به اضافه این که همینطوری که عرض کردم انقلاب اسلامی با توجه به عرض کنم ارزش هایی که پیاده کرد در امر جهاد، همین کار را در عراق کرده هشت شعبی، همین کار را در سوریه کرد، یعنی سوریه را متحول کرده انقلاب اسلامی، یمن را نگاه کنید چجوری شده. و اینا همه در طوق عرض کنم که دیگری بودن و امروزه این محوری که تشکیل شده با همتی که شهید عزیز ما قاسم سلیمانی کرد و دیگرانی که تو این قضیه سهم داشتن، که همه اینها را ما در طول این زمان در مسیرش بودیم و در جریانش بودیم. خب این محور الان تشکیل شده از جنوب لبنان تا باب المندب، فقط محور نظامی که نیست،
بله
محور فرهنگی است، محور اعتقادی است، محور سیاسی است. نمیتونن کشورهای منطقه بدون این محور هیچ گونه از کنم که تصمیم گیری بکنن، کما اینکه داریم میبینیم یک سال رژیم صهیونیستی معطل، زمینگیر، کمر شکسته در برابر از کنم یک گروهی به نام حماس. خب این به نظرم یک باید در دانشگاه‌های ما تدریس بشه، این اسطوره‌ای که انقلاب اسلامی ساخته و داره منطقه رو عوض میکنه. این کلام هم عرض میکنم، شما 20 سال پیش برگردید، نمیخوام بگم برید 30 سال پیش، 20 سال پیش ببینید منطقه دست کی بوده؟ دست حسنی مبارک بوده، دست صدام بوده، دست علی عبدالله صالح بوده، دست قذافی بوده، دست این آدمایی که اینجوری بودن. و الان دست کیست؟ عراق الان بدون صدام دست کیست؟
بله درست.
و جای دیگه ای که به همین ترتیب آمریکا داره هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی و هم از نظر فرهنگی دائم داره این جبهه پرفروغ مقاومت داره هی اینا عقب میزنه و بیش از گذشته آمریکا داره منزوی میشه و این افول هژمون که میگیم یک شعار نیست، یک حقیقت.
بله دقیقاً. بسیار عالی. خب ما به جنبندی برسیم، بریم با آقای دکتر نبیل سرور. جناب آقای دکتر نبیل سرور، موارد خوبی را آقای دکتر دستمالچیان اشاره داشتن و حالا سوال بنده از شما به این شکل مطرح میشه که برنامه های دولت فعلی لبنان و حزب الله در حال حاضر برای مقابله با این تهدیدات امریکایی ها چه در لبنان و چه در منطقه چیه و آیا میتونن این مقابله رو انجام بدن یا نه؟
طبعا
كما قلت
طبیعتا همونطوری که گفتم
ربما باید توافقا داخليا كبيرا
توافق انسجام داخلی بزرگی در لبنان باشه تا با تمام توطئه های علیه لبنان و حاکمیت لبنان و تمام منطقه که علیه که مواجه است با توطئه های آمریکا مقابله بکنه. در سایه نبرد طوفان الاقصا که در فلسطین اتفاق افتاد و نبردهای سنگینی که علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفت و در راستای مقابله با سیاست‌های آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی بود، توانست دستاوردهای بزرگی کسب بشه
و
در نبرد با دشمن صهیونیستی، نبرد طوفان الاقصا توانست میادین رو متحد بکنه و اختلاف نظرها رو بین گروه‌ها کنار بزنه و تنها هدفش مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی و نسل کشی اون در غزه، کرانه باختری و لبنان باشه و وحدت اسلامی رو ایجاد کرده و تمام نیروهای مقاومت رو در منطقه زیر یک چتر جمع کرده که میتونن با سیاست های غرب و توطئه های اون مقابله بکنن. لبنان پیشتر و قبل از حضور مقاومت سیاست های ذلت‌باری رو در مقابل غرب داشت، ولی به برکت الهام از حضور مقاومت و الهام از جمهوری اسلامی توانسته با این سیاست های غربی مقابله بکنه
و
راه خودش رو ادامه بده. من معتقدم که محور مقاومت داره مسیر خوبی رو در لبنان پیش میره و باید انسجام و توافق داخلی بیشتری رو ما شاهد باشیم تا این موضع تقویت بشه در تمام زمینه ها و در تمام عرصه ها.
بسیار عالی. در حد یک دقیقه جناب آقای دکتر نبیل سرور بفرمایید که نقش جمهوری اسلامی در این همکاری به چه شکل بوده؟
جمهوری الاسلامی فی التطورات فی لبنان فی دقیقه واحده استاد.
طبعا بشکل مختصر،
به صورت مختصر اگه بخوام بگم، جمهوری اسلامی ایران توانست فرهنگ جدیدی رو در لبنان پایه‌گذاری بکنه و اون فرهنگ پایبندی به ارزش‌های والای انسانی هست که بیانگر اسلام ناب محمدی و متمدن در لبنان هست. جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی و مالی و سیاسی از حزب الله حمایت کرد و بسیاری از فرماندهان بزرگ از این مکتب جمهوری اسلامی خارج شدند و توانستند نقش ایفا بکنند و حزب الله لبنان توانسته مناسبت های سیاسی و فرهنگی مبتنی بر تفکرها و دیدگاه های خودش رو که مقاومتی هست به پیش ببره و در همه این زمینه ها از حمایت های جمهوری اسلامی برخوردار بوده.
بسیار عالی. ممنونم از میهمانان عزیز و محترم برنامه، جناب دکتر احمد دستمالچیان سفیر سابق جمهوری اسلامی در لبنان و اردن، همچنین جناب آقای نبیل سرور پژوهشگر و نویسنده ارشد لبنانی. همچنین ممنونم از شما بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم. من سید محمد آقایان همچنین تشکر میکنم جا دارد جناب آقای عبداللهی، شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دوم برنامه ها رو میشنوید که از ساعت 14 امروز آغاز کردیم تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود و بسیار سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. به اطلاعتون برسونم مراسم سالگرد پدر موشکی ایران سردار حسن تهرانی مقدم ساعت 18 امروز در تالار ایوان شمس برگزار می شود. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه به صورت 24 ساعته تقدیم میشه. گزیده بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری که امروز ایراد فرمودند را از رادیو گفتگو بشنوید.
مجاهدت ها که امروز به حمد الله با قوت و قدرت تداوم داره هم در لبنان هم در غزه و فلسطین، این مجاهدت ها قطعا به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را، پیروزی جبهه مقاومت را به دنبال خواهد داشت. این اون چیزیست که ما امیدوار هستیم و بر حسب اونجه که حالا انسان میفهمه از مجموع حوادث و همچنین از وعده الهی انسان احساس میکنه، این نتیجه نتیجه ایست که قطعی به نظر میرسه.
گزیده بیانات مقام معظم رهبری را شنیدید که در دیدار امروز با اعضای مجلس خبرگان رهبری ایراد فرمودند. شنوندگان عزیز، تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان محترم، سالروز میلاد حضرت زینب سلام الله علیها رو، و آرزو میکنیم که همچنان این روزهای خوش که میتواند نوید بخش بسیاری از کرده های ماست که ما میتوانیم با تأسی از این بزرگان دین به خودمون ببالیم، که امروز هم همچنین پرستارانی داریم که می توانند این سالروز رو جشن بگیرند، به خاطر اینکه از حضرت زینب سلام الله علیها تأسی می جویند و امیدوار هستیم که این لحظه های خوب، این لحظه های پرثمر همچنان برای ما باقی بماند و تکرار شود. بوستان عصمت نبوی چشم به راه شکفتن غنچه دیگری بر شاخه گل یاس، همان یاسی که بر دامانش کوثر عصمت جاری است و بر شاخسارش گلهای امامت هویدا. اگرچه پیامبر در مدینه حضور ندارند، اما برای آمادن این مهمان لحظه شماری می کنند. چشم ها در انتظارند و ملائک جای جای خانه به خدمت ایستادند. بوی عطر بهشتی در فضای خانه زهرا می پیچد و زینب دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام، بانوی از جنس نور و زاده فاطمه زهرا علیه السلام، چشم به دنیا می گشاید و عالم را به حضورش نوری تازه می بخشد. میلاد این نور تابان، گل خوشبوی خاندان عصمت، بر شیعیان و شیفتگان آن بانوی بزرگ مبارک باد. زهره زهرا اومده، زهرا اومده، زهره زهرا اومده، زهره زهرا اومده، از نورش مشخصه چشمه به دریا اومده، رمز تولا اومده، چشمه به دریا اومده، رمز تولا اومده، مهر معلا اومده، عشق به دنیا اومده، دست مولا اومده، زهره زهرا اومده، دست مولا اومده، در مولا اومده،
لیلی لیلا اومده درمون درد اومده لیلی لیلا اومده های های درد اومده جلوه سینا اومده عشق به دنیا اومده دست مولا اومده دختره زهرا اومده دختر مولا اومده زینب کبرا مسلا اومده عشق به دنیا اومده دختر مولا
اینجا ایران است دیار غیور مردان و شیران و دلیران اینجا ایران است دیار اندیشمندان و فرهیختگان اینجا ایران است دیار حافظ و سعدی و فردوسی دیار فرهنگ و ادب و احترام اینجا ایران است دیار جانفشانی و از خودگذشتگی دیار شهیدان راه حق اینجا ایران است سرزمین خوبان و نیکان دیار ایمان و اسلام اینجا ایران است دیار جوانانی کوشا و پر افتخار دیار عزت و امنیت زنده باد ایران زمین دیار مردان با صفا و صمیمیت